من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر بنده برگزیده خدا محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان معرفت. با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح نامه 64 نهج البلاغه بهره می‌بریم. نامه 64 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ به نامه معاویه نوشت. معاویه در نامه‌ای تهمت‌های ناروایی به اون حضرت زده بود و حضرت در کمال متانت و وقار یکایک این نسبت‌های گزاف رو پاسخ داد. بخش اول سخنان جناب استاد محدثی رو در شرح نامه 64 نهج البلاغه می‌شنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. خوشحالیم که همچنان در خدمت نهج البلاغه و شرح کلمات حضرت امیر و نامهای اون حضرت هستیم. نامه 64 که پاسخی به نامه معاویه بود، مضامینی رو داشت و رد ادعاهایی رو از سوی معاویه. از جمله معاویه در نامش نوشته بود که تو طلحه و زبیر رو کشتی و عایشه رو از جایگاهش تبعید کردی و بین کوفه و بصره فرود آمدی. یک قضاوت و تحلیل نادرست از جنگ جمل. حضرت می فرماید و ذکرت انی قتلت طلحه و زبیر، در نامت ذکر کردی که من طلحه و زبیر رو کشتم، در حالی که اونها خودشون در صف مخالفان حضرت امیر در فتنه جمل شرکت کرده بودند و هر کدام به شکلی به هلاکت رسیدند و همه افتخارات قبلی رو هم که داشتن به دلیل اینکه مسیرشون از مسیر حق عوض شد هدر رفت. اینکه میگه شرط تو به عایشه، من عایشه رو تبعید کردم، همه میدونیم در جنگ جمل کسانی این فتنه که پیش آمد، کسانی به بهانه خونخواهی عثمان با تحریک طلحه و زبیر و عایشه، اینها جمع شدند، کسایی که مخالف حکومت علوی بودند در بصره جمع شدند، پایگاهی درست کردند و سر به شورش گذاشتند، برای حکومت شرعی حضرت امیر مشکل ساز شدند. حضرت هم برای سرکوب فتنه‌گران از مدینه به سمت عراق حرکت کرد و به سراغ فتنه‌گران بصره رفت و بعد هم مقر حکومت خودشون رو در کوفه قرار داد که در سرزمین عراق بود و فتنه جملی ها رو در هم شکست. و حضرت می‌فرمایند که این ادعاهایی که داری، یعنی بعد از ماجرا هم عایشه رو همراه تعدادی از سواران که زن بودن ولی نقاب زده بودن و در پوشش مرد، اینها رو فرستاد به مدینه. پس اگر عایشه، اگر طلحه و زبیر پایشون به اینها کشیده شد، تقصیر حضرت امیر نبود. خود اونها مخالفان حضرت رو گردآوری کردند و به ستیز پرداختند. اینکه ذکر کرده ای من طلحه و زبیر رو کشتم و عایشه رو تبعید کردم و بین المصرین، بین دو شهر، یعنی دو شهر کوفه و بصره فرود آمده ام، این تحلیل شما به خاطر اینه که ذالکه امرون غبت عنه. خب تو که نبودی، تو در شام بودی، از ماجراهایی که در حجاز و عراق اتفاق افتاد خبر نداشتی، دورادور یک سری حرفایی اظهار میکنی و نظرهایی میدی و تحلیلهایی میکنی و کسانی را متهم و محکوم میکنی. این امریست که غبت عنه، تا تو غایب بودی، تو در صحنه نبودی، اطلاعات درستی هم نداری، فلا علیکه. خب خیلی هم جای ملامت نیست تو بخوای بر اساس آنچه که نبودی و ندانسته‌ای بخوای حرف بزنی. ولل عذر فیه الیک، تو این ماجراهایی هم که اتفاق افتاد چنین نیست که مثلا عذر و پوزش به پیش تو باید آورده بشه، مگه تو کی هستی، تو چیکاره هستی که بخوان عذر این قضیه رو با تو مطرح کنن.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باز رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن.
یکی از کسانی که به جرم دوستی و یاری امیرالمؤمنین علیه السلام به دست عمال معاویه به شهادت رسید، حجر بن عدی، یار وفادار مکتب اسلامه. پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، دست نشونده های معاویه به دستور او سختگیری بیشتری بر شیعیان می کردن و بعضی از شخصیت های سرشناس شیعه رو به بهانه های پوچ و بیاساس به قتل می رسوندن. یکی از اونها حجر بن عدی بود. وقتی حجر و یارانش به دستور معاویه در قل و زنجیر گرفتار شدن، مأموران بارها از اونها خواستن از امیرالمؤمنین علی علیه السلام اعلام بیزاری کنن تا آزاد بشن. ولی اونها گفتن صبر بر تیزی شمشیر برای ما آسانتر از چیزی است که ما را به آن دعوت می کنید و ملاقات با خدا و پیامبر و علی علیه السلام برای ما محبوب تر از ورود به دوزخ است. سرانجام لحظه دیدار یار فرا رسید. حجر در آستانه شهادت از اونها مهلت خواست تا دو رکعت نماز بخونه و برای آخرین بار بندگیش رو در آستان پروردگار ابراز کنه.
حب علی ابن ابی طالبی احلا من الشهد الى الشاهد، لو فتشو قلب روى اصطبو الطالب قد اخطى بلا كاتب، الطالب قد اخطى بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانبي، يا عدو أهل البيت في جانبي، العدل والتوحيد في جانبي، يا عدو أهل البيت في جانبي.
استاد محدثی و ادامه شرح نامه 64 نهج البلاغه.
و ذکرت انک زائری فی المهاجرین و الانصار، تو در نامت نوشته ای که یک لحن تهدیدآمیز که همراه با جمعی از مهاجران و انصار مرا خواهی دید و ملاقات خواهی کرد. خب چه مهاجری و چه انصاری؟ اصلا تکیه معاویه روی مهاجر و انصار در زمان و شرایطی است که عنصر هجرت و عنصر انصار اینها دورش گذشته. کسانی که به خاطر دینشون به هجرت به حبشه کردند یا کسانی که برای اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند، اینا مهاجرینن. اینا عمدتاً زمان پیامبر بودن و بعد هم به تدریج خیلی هاشون از دنیا رفتن و انصار هم کسانی بودن که یاوران مهاجرین بودن. این که تو ذکر کرده ای که در جمعی از مهاجرین و انصار مرا خواهی دید، فقط انقطعت الهجرت و یوم اسر اخوک، آن روزی که برادر تو اسیر شد هجرت تمام شده بود. تا قبل از فتح مکه بله هجرتی بود، کسانی از دارالکفر مکه هجرت می کردن به مدینه، ولی در اون زمانی که برادر تو اسیر شد در سال 8 هجری در فتح مکه دیگه اصلا هجرت هم به پایان رسید، همه جا شد مال اسلام، چه مردم مکه چه مردم مدینه و چه جاهای دیگه، هر کی در شهر و دیار خودشون بودن همه دارالاسلام بود و اصلا هجرتی نیست که تو تأکید میکنی من در جمعی از مهاجران میام به سراغت. خب اون روزی که برادر تو اسیر شد، اشاره است به اینکه در فتح مکه که مسلمانها با حاکمیت وارد شهر شدند و مکه بدون خونریزی سقوط کرد، برادر معاویه یک عده‌ای رو از قریش جمع کرد. معاویه برادری داشت به نام یزید، گروهی رو دست و پا کرد که با سپاه اسلام بجنگند و مانع ورود اونها به مکه بشن. ولی در نبرد مختصری که انجام گرفت و بعضی هاشون کشته شدن و بعضی ها اسیر، از جمله اون کسایی که در روز فتح مکه اسیر شدن همین برادر معاویه بود. و بعد هم با وساطت ابو سفیان که حضرت رسول خانه ابو سفیان را هم یکی از مراکز امنی قرار داده بود که هر کس به آنجا پناه ببره جانش محفوظه و تعرضی نسبت به اون انجام نمیگیره، خب با وساطت ابو سفیان مورد عفو قرار گرفت. پس اینکه تکیه روی مهاجرین نمی کنی که همراه اونها میخوای به سراغ من بیای، اصلا هجرت منقطع شده، به پایان رسیده، اونم در روز فتح مکه. فان کان فیه عجلون فسترفه، اگر خیلی عجله داری، برای جنگ شتاب داری، فسترفه، خیلی درنگ نکن. چنین نیست که اوضاع به نفع تو باشه. فانی ان عذرک فذلک جدیر ان یکون الله انما بعثنی الیک لنقمت منگ، اگر من تو را دیدار کنم، یعنی اگر جنگی پیش بیاد و ما سراغ شما بیاییم، وضعیت به این صورت هست که خداوند مرا به عنوان انتقام از تو برانگیخته. و این تذرنی، و اگر تو مرا زیارت کنی، یعنی تو با نیروها و سپاهت بیایی سراغ ما، فکما قال اخو بنی اسد، استشهاد میکنن حضرت به شعری از شعاری از بنی اسد که میگوید مستقبلین الرياح السيف تضربهم بحاسب بین اغوار و جلمودی، اگر شما بیایید سراغ ما، در واقع شما با بادهای سهمگین تابستانی مواجه خواهید شد که طوفانی از شن و خاک رو و غبار رو و سنگ و صخره رو به صورت شما میزنن. چنین نیست که شما حمله بکنید و ما هم بی دست و پا باشیم و نتونیم از خودمون دفاع بکنیم. و اندی از سیف الذی اعذلته بجدک و خالک و اخیک فی مقام واحد، همون شمشیری که من به وسیله اون جد تو را و دایی تو را و برادر تو را در یک مقام و جایگاه کشتم، همون شمشیر همکنون هم در دست من هست. باز هم فرصت به پایان رسید، ادامه این نامه رو میگذاریم برای برنامه دیگر.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
همراهان گرامی، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپاریم.
يا ذا المعالي يا علي فيك كل هم ينجلي يا من علي